أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص معقول ثانی بوده به اصطلاح منطقی و فلسفی. تقریبا بخشای عمده از بحث رو ما مطرح کردیم. مرحوم حکیم این گونه شروع می فرماید: امکان الاتصاف کل عروضی فی عقل که فالمعقول به ثانی صفی به ما عروضه به عقل نرتسم فی العین او فیه اتصافه رسم فالمنطقی الاول کالمعرفی ثانی ما مصطلح للفلسفی. کلوته یه بیت دیگه هم هست: فمثل شیئیت او امکانی معقول ثان جا به معنی ثانی. مرحوم حکیم در توضیح این دوتا اصطلاح یه توضیح کلی در رابطه با عارض ذکر میکنه. عرض کردیم عارض تقسیمات متعددی داره که در جلسه قبل به نوعی به این بحث ما اشاره کردیم، مثلا از صورت که عرض لازم و مفارق و عارض وجود ذهنی و عارض وجود خارجی و عارض ماهیت و و از این تعابیر در کتب قوم موجود هست. از جمله این تقسیم هست که عارض سه قسم هست. یه وقتی عارض به معروض و همینطور از اون طرف اتصاف معروض به عارض، هر دو در خارجه، یا اینکه هر دو در ذهنه. عارض عروضش به معروض و معروض اتصافش به عارض، هر دو در ذهن هست و عقل هست. سومی اینکه عروضش در ذهنه اما اتصافش در خارج هست. ایشون می‌فرماید که اون قسم اولش که همون عروض اتصاف هر دو در خارج باشه، اون به اصطلاح همه تقریبا میشه که اونو میگن معقول اول که سواد و بیاض مثلا للجسم. اونی که عروض اتصافش هر دو در ذهن باشه اونو میگن معقول ثانی منطقی، مثلا کلیت للانسان الانسان و کلیون، مثلا نوعیت للانسان الانسان و نوع، مثل جنسیت للحیوان و مانند اینا، که عروض اتصاف هر دو در ذهنه. و قسم سوم هم که عروض در ذهنه و اتصاف در خارجه، این مقداری نیاز به تحلیل داره، تأمل داره، یه مقداری دقت بیشتری داره. یعنی مثل اونها ساده فهمیده نمیشه، یه مقداری نیاز به دقت بیشتری هست. حالا با توضیحاتی رو که اشاره خواهد شد نیاز به توضیح دقت بیشتری هست. خب ایشون این بحث رو به پایان رساندن و ما این بحث رو اینجا عرض کردیم. البته این نکته رو هم گفتیم که به اصطلاح معقول ثانی فلسفی اعم از معقول ثانی منطقی هست. یعنی هر معقول ثانی منطقی فلسفی هست ولی هر فلسفی منطقی نیست. و یه تعریف دیگری رو هم در ذیل این بیان ایشون دارن ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند که به اصطلاح اون تعریفی رو که ما برای معقول ثانی منطقی کردیم اون همون قضیه ذهنی است دیگه. قضیه ذهنی به قضایایی گفته میشه که موضوع و موضوعش در ذهنه، حالا اون عروضش هم اینا همه در ذهن هست، پس اون میشه قضیه ذهنیه در اصطلاح. معقول ثانی منطق فلسفی این میشه قضیه حقیقیه، یعنی حکم تعلق گرفته به حقیقتشه. حالا این حقیقتشه موضوعش در گذشته بوده، حال هست و آینده هست. به اصطلاح. مثلا فرض بفهمید که الانسان ممکنون، چه اون انسان هایی که قبل بودن اینا همه جز ممکناتن، چه اونایی که الان هستن جز ممکناتن، چه اونایی که آینده میان اینا همه جز ممکناتن. به اصطلاح خب تعلق گرفته به حقیقت موضوع، نه مصداق به اصطلاح. البته خب یه قضیه خارجی هم داریم که حکم تعلق گرفته به موضوع خارجی. حالا این فرق نمیکنه که مثلا این فرد باشه یا جمع باشه، کل ما فی العسکر مثلا قتل، همه اونهایی که در لشکر بودن کشته شدن، این جزء قضای خارجی میشه دیگه، نه ذهنیه و نه حقیقیه، نه به طور این که حالا مثلا کل هست این به اصطلاح جزء قضای ذهنیه یا مثلا حقیقیه باشد اینا. پس قضایای
همشون ذهنی هست.
بله
حقیقیه،
حقیقیه. اما موضوعش نه، موضوعش ممکن نه ممکن موضوعش ممکنه محققة الوجود باشه، یعنی الان وجود باشه، یا مقدرة الوجود باشه، یا وجود باشه.
بله هم حقیقیت هم ذهنی، خارج از ذهن تحقق نداره، ممکن بودن داره.
آها اون که اشکال داره، اصطلاح منطقی اخص از اصطلاح فلسفی هست، و الا الانسان ممکنون اتصاف به اصطلاح این موصوف به این صفت در خارجه، عروضش در ذهنه، اونو توضیح میخواد، مفصل هم توضیح میخواد، اصلا یه بحثی ایشون تر میکنه و مفصل بهش میپردازه که این چطور میشه که عروضش در ذهن باشه و اتصافش در خارج باشه. ولی فعلا همین مقدار غذای حقیقیه تعریفش این هست. این هم از اون بحث هایی که اصلا کلن بحث غذایا یه رساله رو طلب میکنه، یعنی رساله فولسانس رو طلب میکنه. تشکرم. یه رساله فولسانس رو طلب میکنه دیگه. خیلی خوب. پس به بیان دیگری ما گفتیم که اون غذایای منطقی که همون عروض و اتصاف هر دو در ذهنه، این میشه اون غذای ذهنیه، قضای ذهنی به هم میگن، و اون معقول ثانی فلسفی قضای حقیقی هستد. و اینها قضای خارجی هم که مشخصه که موضوعش در خارجه، مثل مثلا کل من فلعسکر مثلا قتل، تمام کسانی که در لشکر بودن مثلا کشته شدن و اینها. خب عرصت که این بحث رو ایشون اینجا تمام میکنه، بعد یه توضیحی میده در خصوص وجه تسمیه معقول ثانی منطقی از منظر اهل میزان و معقول ثانی فلسفی، وجه تسمیهش هم ذکر میکنه. وجه تسمیه اول که اون معقول ثانی منطقی باشه تقریبا ظاهر روشنه که شما در حقیقت وقتی که عارضی تعقل میشه، مثلا کلی، مثل نوعیت، اینا تعقل میشه، این تعقل نمیشود مگر اینکه عارض یه معقول دیگری باشد، یعنی یه معقولی ما باید داشته باشیم که بعد در حقیقت این به دنبال او خواهد بود که میشه اون معقول اول، این معقول ثانی. مثلا الانسان، الانسان به عنوان معقول اول، و بعد از صورت که شما اون رو حکم به نوعیت میکنیم دیگه، الانسان نوعون، الانسان کلیون، الانسان ذاتیون. بله پس لا یعقل، معقول نمیشود عارضی الا اینکه یه معقول دیگری باشه که این عارضه بر اون بشه، مثلا انسان که معقول اوله، اون وقت این عارض عارضه بر اون می شود، این میشه معقول ثانی منطقی. و اینها بس وجه تسمیه شه. چرا معقول ثانی میگن؟ چون لا یعقل. مثلا عقل عارضن، زمانی که مثلا تعقل بشه عارضی، لا یعقل الا اینکه یک معقول دیگری ما داشته باشیم که این عارضه برون بشه. اون معقول اول که این عارضه برون میشه، این میشه معقول ثانی منطقی. پس وجه ثانی معقول ثانی به ثانی روشنه. چرا میگن ثانی؟ این بیانیست که مثلا ذکر شده است. یه معقول ثانی فلسفی داریم. چرا معقول ثانی فلسفی رو معقول ثانی میگن؟ ایشون میگه که به اصطلاح اصلا وقتی که فلسفی بگیم، مباحث فلسفی مباحث تحلیلی است. یعنی شما میخواین این معقول ثانی رو به دست بیارید، یه مقداری نیاز به تأمل عقلی است، نیاز به تحلیل عقلی است. مثل قبلی نیست که به اصطلاح آسون باشه، مال قبلی خیلی روشنه. چرا معقول ثانی میگن؟ حالا بی تعلیل انهو اذا اغل آرزن لا یوغلو الا آرزن لمعقول آخر، آرز معقول دیگه میشد. اینا مثل انسان که معقول اول ماست، حالا ما میخواییم در حقیقت یک معقول ثانی هم براش، یعنی امر دوم هم تعقل میشه که مثل ثانی لیسه به اول. مثل اینکه مثلا میگیم الانسانو کلیون، الانسانو ذاتیون، الانسانو نوعون، بله؟ مثلا. اما این یه مقداری متفاوته، یه مقداری نیاز به تحلیل داره. مثل معقول ثانی منطقی نیست و به همین جهت بعضیا به اشتباه افتادن. حالا اینجا بفرمایید مثلا فاضل خوشی در بیان مثلا خواجه نصیرالدین طوسی به اشتباه افتاده تو اینها، لذا نیاز به تأمل داره. مثلا ابوت، مثلا ابوت، ابوت این معقول ثانی فلسفی هست، برای اینکه ما اینو تحلیل میکنیم. ما اون چیزی که در خارج داریم ابه، پدر بودن در خارج که نداریم، پسر بودن که در خارج نداریم. اون چیزی که در خارج داریم ابنه، اون چیزی در خارج داریم ابه، اون چیزی در خارج داریم بالا و پایین و اینا هست. که مثلا از صورت که ما از این اب وصف ابوت رو به دست میاریم. پس یه مقداری نیاز به تحلیل داره، نیاز به دقت داره تو اینها. اگر این نباشه شما به راحتی نمیتونید این رو به دست بیارید. پس در این صورت این عروض در ذهنه، ولی اتصاف این موصوف به این وصف، این اتصاف در خارج هست که همون پدر بودن میشه. این در خارج متصف به صفت پدر بودن هست، در ذهن که نیست که، در خارج دیگه. در خارج این متصف به صفت بالا بودن هست، اگر فوقیت رو در نظر بگیره یا تحتیت رو در نظر بگیره، هر کدام از اینها. پس شما در اینجا در حقیقت یک منشأ انتزاع دارید، ابوت از اب گرفته شده، اب در خارج هست، ولذا این در خارج متصف به صفت ابوت می شود. در خارج این متصف به صفت فوقیت می شود و اینها. توجه فرمودین؟ نزید. پس معقول ثانی فلسفی رو چرا معقول ثانی فلسفی میگن؟ میگه که لأنه ما لم یتطرق تحلیل العقل، مادامی که تحلیل عقلی راه پیدا نکنه، یعنی تحلیل عقلی باید راه پیدا بکنه، مادامی که تحلیل عقلی راه پیدا نکنه و به اصطلاح این تعقل نشود معروض اولا، که به واسطه اون اصلا معقول تعقل میشه، این مراحل که طی شد اون وقت خب اون معقول ثانی هم به دست میاد، اون اصطلاح به اصطلاح فلسفی حالا به دست میاد اینها. خب پس روشن شد که وجه تسمیه اینها چیه. وجه تسمیه اول چی بوده؟ چرا اون رو منطقی میگن، معقول ثانی منطقی میگن؟ چون ظرف عروض اتصافش هر دو در ذهنه. تا وقتی که یک معقولی ما نداشته باشیم این آرزو بر اون نمیشه. ما یه معقولی داریم که اون معقول اول باشه، این آرزو بر اون معقول میشه. دو اینا مثل انسان که معقول اوله و کلیت، ذاتیت، نوعیت، اینا همه آرزو بر اون میشه. معقول فلسفی چیه؟ میگه این با یه تحلیل عقلی به دست میاد، چون اتصافش در خارجه، تحلیل عقلی به دست میاد. اون در حقیقت ما یه ابی داریم که اون معقول اوله، اب خودش در خارج معقول اوله، و بعد این تحلیل میشه یک وصفی ازش به دست میاد به نام ابوت یا بنوت، مثلا اگه پسر باشد و اینها، اون وقت این میشه معقول ثانی، چون به واسطه این تحلیل این معقول ثانی به دست آمد، این معقول دومیه به دست آمد. شما اگر این رو تحلیل نمی کردید این به دست نمی آمد و اینها. عجب فرمودید؟ یعنی شما در حقیقت اینجا یه ابی دارید، بعد از اب تحلیل میکنید، این اب ابوت ازش گرفته میشه. وقتی که اینو تحلیل کردیم خدا اب همون معقول اول میشه دو اینا، بعد تحلیل میکنیم، وقتی که تحلیل کردیم اون وقت این معقول ثانی به دست میاد که این اصطلاح هم میگه معقول ثانی فلسفی، که عروضش در ذهنه اما اتصاف این معروض به این عارض، این اتصاف در خارج خواهد بود. دو اینا بله
این اب
بودن اب آرز شده دیگه، پدر بودن بر او آرز شده. مثلا این پدر بودن بر او آرز شده، شما اول باید در حقیقت اب رو که معقول اوله تحلیل بکنید، از اون اب ابوت به دست بیارید، بعد ابوت رو بر اب آرز بکنید. تو اینها
عارض میشه،
نه خود ابوت. خب این ابوت که ما ازش انتظار میکنیم عارض بر چی میکنیم؟ میگیم هازا اب، اب بودن با ابوت باز متفاوته. نه هازا اب اون که معقول ثانی اولیه است، اون که نمیگیم اینها، میگیم از صورت که خود مفهوم ابوت
مفهوم گیری میکنیم.
بله
عارضش میکنیم، به چی عارضش میکنیم؟ ما فقط ازش مفهوم گیری کردیم.
اون که در حقیقت بر اب دیگه آرزه بر او میشه دیگه، این عروزه در ذهنه، این آرز در ذهن میشه دو اینها، این در عروز در خارج نیست، ولی این اتصاف اب به ابوت این در خارجه، اتصافش این عروزش در ذهنه دیگه. بله خیلی، این تا اینجا تمام شد، این عبارت بخونیم بعد برسیم به یه مطلب دیگر. تا اینجاشو خوندیم درسته؟ و کلاهما معقول ثانین.
بله
و کلاهما معقول ثانین. عارض و توضیح المقا ان العارض ثلاثه اقسام، که دیگه بیان میکنه دیگه، عارض یکون عروض و حلل معروض و اتصاف المعروض بهی فی الخارج که سواد و ظاهر انه معقول عبن بکل الاصطلاحین، و عارض یکون فیه کلاهما فی یکون، میاد دیگه عطف دیگه به لحاظ عبارتی. سومیش هم و عارض عروضه فی العقل لکن الاتصاف بهی فی الخارج کل ابوه، فانها این ابوت و ان لم یحازها شیء فی الخارج، اگرچه ما به هزایی نداره در خارج، خود این ما به هزا در خارج نداره، کل کلیه مثل کلیت، لکن اتصاف لذا عارض میشه دیگه در ذهن، لکن اتصاف الاب بهی فی الخارج، لکن اتصاف اب به اون در کجا؟ به اون شی در خارج خواهد بود. و کلاهما معقول ثانه، و اینا در حقیقت معقول چی خواهند بود؟ ثانی خواهند بود. والاول. این یک تعریف دیگری برای معقول ثانی است که آقا معقول ثانی منطقی همون قضیه ذهنی است، معقول ثانی فلسفی همون قضیه حقیقی است. در اینها چیزی که در جای خودش مفصل باید بهش پرداخته بشه، الان دیگه جاش بیشتر از این نیست، نه همین مقدار کفایت میکنه. والاولو، این اول و ثانی اینا قطی پتی نشه. والاولو المعقود بهی من القضایا قضیتون ذهنیه، اونی که در حقیقت تشکیل شده به واسطه اون از قضایا که من بیانی هست، المعقود بهی اون اولیش که در حقیقت قضیه تشکیل میشد و اینها، اون رو میگن قضیتون ذهنیه. بس مثلا اگه سوال بکنن الانسان و نوع اون چه قضیه ای هست، قضیه ذهنی طبق تقسیمات دیگه، قضیه ذهنی هست. خب این قضایا هم به اعتبارات مختلفه، حملیه به اعتباری گفته میشه، به اعتباری در تقسیم حملیه و شرطیه این رو میگن حملیه، در تقسیم ذهنیه و حقیقی و خارجیه این رو میگن مثلا ذهنیه. مثلا توجه فرمودین؟ والاول المعقود بهی من القضایا که من بیانی هست میشه قضیتون ذهنیه، و ثانی یعنی معقول ثانی فلسفی، المعقود بها اونی که ساخته میشه به واسطه این ثانی، به واسطه این ثانی ساخته میشه منها از اون قضایا، اونو میگن قضیتون حقیقیه. واضحه دیگه انشالله. خب این بحث دیگه تمام شد. حالا و وجه تسمیه علال اول، این دیگه بحث دیگه تمام شد. اصلا چرا معقول اول رو، معقول ثانی منطقی رو به اصطلاح معقول ثانی منطقی میگن، معقول ثانی فلسفی رو فلسفی میگن. و وجه تسمیه علال اول ظاهرون، بنابرای اولی خب خیلی چی هست؟ ظاهر و روشن هسته تو اینها. چرا؟ لأنه اذا اقل، زمانی که تعقل بشه عارضن، عارضی تعقل بشه، لا یعقل، تعقل نمیشود الا عارضن لمعقول آخر. پس خوب دقت بکنه، این وجه تسمیه قضیه ذهنیه و قضیه حقیقیه نیست، این وجه تسمیه معقول ثانی به منطقی و معقول ثانی به فلسفی هستد و اینها. به وجه تسمیه علال اول ظاهر، لأنه اذا اقل عارضن لا یعقل الا عارضن لمعقول آخر. و اما علال ثانی، و اما بنابر دومی که همون معقول ثانی فلسفی باشه، فلأنه ما لم يتطرق تحلیل العقل ولم یعقل معروض اولا، این یه ویرگول میخواد اینجا، لم یعقل عارضن ثانیان، و اما معقول ثانی فلسفی، برای اینکه مادامی که راه پیدا نکند، مالم یتطرق تحلیل العقل، مادامی که تحلیل عقل راه پیدا نکنه، یعنی ما تحلیل عقلی نداشته باشیم، چون بالاخره این اونی که در خارج عبه، ولی عقل تحلیل میکنه، از این عب عبوت درست میکنه، از این فوقیت درست میکنه، از این تحت تحتیت درست میکند و الی آخره. فلانه ما لم یتطرق تحلیل العقل ولم یعقل معروض اولا، و مادامی که تعقل نشود معروض اولا، که همون عب باشه، اگر این مراحل طی نشه، لم یعقل عارض ثانیا، اون وقت عارض یعنی تعقل نمیشه به عنوان که عارض باشه در مرحله ثانی، اینا باید طی بشه، اون وقت در حقیقت این میشه در این مرحله است که این عارض بر اون میشود و شما میتونید این نسبت رو بدید و این رو به عنوان معقول ثانی بدانید و اینها. ولی اگه این مراحل طی نشه، شما معقول ثانی نمیتونید این رو بدانید. شما یه چیزی دارید به نام اب، درسته؟ حالا میخواین اینجا معقول ثانی فلسفی درست بکنه، اون عارض کی به دست میاد؟ عارض در صورتی که شما یه تحلیلی نسبت به این عبر داشته باشین، نسبتی بهش بدید، نسبت بهش داده میشه. نسبت چیه؟ ابوته. این نسبت وقتی که داده میشه، پس این الان متصف به صفت ابوت هست. اینی که الان در خارج هست، این منشأ ابوت در خارج هست که اب باشه، منشأ فوقیت در خارج هست که فوق باشد و اینا. این وقتی که چی شد؟ اون وقت این عارض بر اون میشود، یعنی معقول ثانی به دست میاد و اینها. پس براحتی مثل قبلی نیست. مثل قبلی چی بوده؟ قبلی این بوده اذا اغل عارضن، وقتی که اصلا شما عارض رو تصور بکنید، لا یعقل الا عارضن ده معقول آخر، الا اینکه یه معروض دیگری مثل معقول دیگری مثل ما داشته باشیم، مثل الانسان. مثلا الانسان رو داریم، بعد کلیت رو، نوعیت رو، ذاتیت رو، اینا رو عارضه برش میکنیم و اینا. خلاصه این بس تمام شد. خب از صورت که اون وقت بحث ما تقریبا در اوتا معقول اول ثانی به پایان رسیده، منتها یه مثالی میخواد، دوتا مثال میزنه برای معقول ثانی فلسفی. مثل شیئیت، شیئیت به معنی عام. خب شیء اصلا بالاخره یه مفهوم عام می دیگه، مثل وجود. شما همه چیز رو میتونید بگی شیء، الانسان و شیء اون، الحیوان و شیء اون، الشجر و شیء اون، شیئیت به معنی عامه. مثل وجود مفهوم ثانی فلسفی هست در اینها. یا مثلا امکان، شما کل موجودات غیر الله تبارک و تعالی را هر چیزی که هست، اونایی که موجودن میتونید به اینا بگید ممکن، یا اونایی که میخوام به وجود بیان به اینا میتونید بگید ممکن. الانسان ممکنون، الملائکت ممکنون، الشجر ممکنون، الحیوان ممکنون، همه اینا ممکنه. رجوع فهمیدیم. خب ما الان در مورد مفهوم شیئیت و مفهوم امکان میخواییم بحث بکنیم، چون شما تعریف ثانی فلسفی رو اینطور کردین که عروضش در ذهن، اتصافش در خارجه. این چطور میشه عروضش در ذهن باشه و اتصافش در خارج باشه؟ اینا بحثش میاد اینجا صفحه بعد، بحثش میاد. یعنی اینجا هم در خصوص شیئیت بحث میکنه، هم در خصوص امکان بحث میکنه. عجب هم یعنی اونجا عبارت داره ثم ان اتصاف شیء الخالق بشیئت العامه فی الخارج، و همینطور وقت اتصاف الماهیت الخارج بالامکان فی الخارج. ولی اون اونجا بحثش میاد، اونجا از خواهیم کرد از اینا. اون تا قبل از اون در این فرصتی رو که داریم اشاره میکنیم که مرحوم حکیم اولش میفرمه این دوتا اصطلاح رو با هم قاطی نکنید. بعضی رفتن قاطی گردن و بعد چون متوجه نشدن این دوتا اصطلاح رو با هم دیگه، اشکالات نامرباطی هم کردن. گاهی از وقوع اشکالات به حسب عدم فهم دقیق نسبت به مسئله هست. یه دفعه شما میبینید یه نفر چارت اشکال کرده، میگیم این معلوم مسئله رو متوجه نشده. مثلا اینجا فرض بفرمایید که مرحوم خواجه نصیر طوسی عبارتی داره، میگه الجوهریتو و الارضیتو و شیئیتو و غیرهما من المعقولات ثانیه. اینا از معقولات ثانیه هست. اینا خب این از معقولات ثانیه هست. از معقولات ثانیه چی؟ فلسفیه یا منطقیه؟ وقتی که الان شما دقت میکنید، وقتی که به عبارت بپردازید تو تجری، متوجه میشید که این اشاره داره میکنه به معقول ثانی منطقی و فلسفی. ببخشید، معقول ثانی فلسفی است، چون میدون معقول ثانی فلسفی اعم از منطقیه، هم اونا رو شامل میشه هم مفاهیم دیگر رو هم در بر میگیره و شامل میشه. عرض شد که ولی چون که فاضل قوشی برای معقول ثانی غیر از منطقی چیزی دیگری تو ذهنش نبوده، اینجا میگفت که خب این باید معقول ثانی معقول ثانی منطقی باشه، و اگر معقول ثانی منطقی هست اون وقت این عبارت میشه اشکال گرفت. اشکالش اینه که شما در خصوص امکان این اتصافش در ذهن نیست، اتصافش در خارجه. وقتی که اتصاف در خارج باشه این معقول ثانی منطقی نیست. پس عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اشکال داره که ایشون در حقیقت همه اینا رو گفته معقول ثانی هست. او فکر کرده مراد از معقول ثانی منطقی هست، و بعد بر اساس این فهم که این معقول ثانی منطقی هست اومده در حقیقت این اشکال رو بر ایشان وارد میکنند. اینها که نه، الان اینجایی که شما میگید شیعیت معقول ثانی منطقی نیست که، معقول ثانی فلسفی هست. و اینها خلط کرده بین اینها، یعنی فاضل قشتی اومده در حقیقت عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو خلط کرده، و چون خلط کرده اونگاه اومده یه اشکالی برش وارد کرده. و حال اون که در این عبارتی رو که ایشون فرموده الجوهریت و العرضیت و شیعیه و غیرها من المعقولات ثانی، مراد از معقولات ثانی معقول ثانی فلسفی هست، که معقول ثانی فلسفی بعضی مصادیقش چیه؟ این که ظرف و روز اتصافش هر دو در ذهنن، یعنی منطقی رو هم شامل میشه. بعضی ها ظرف و عروضش در ذهنه ولی اتصافش در خارجه، مثل شیعیت، مثل امکان و مانند اینها. پس این اشکالی رو که فاضل قوشی بر جناب خواجه نصیرالدین طوسی کرده به خاطر عدم دقت و تعمق و توجه نسبت به اون چیز که جناب خواجه فرموده است، و الا برمومه خواجه حرفی رو که زده، مطلبی رو که گفته، مطلب درستی رو فرموده در اینها. حالا من این اشاره میکنم، اگر کامل مشخص نشده جلسه بعد توضیح میدم و اینها. فمثل شیئیتن او امکانن، پس مثل شیئیت یا امکان معقول ثانن، معقول ثانی هست که این جاء به معنا ثانی، یعنی معقول ثانی فلسفی هست نه معقول ثانی منطقی. یعنی اذا عرفت عقد الاصطلاحین، شما که شناختید ارسایت که این دوتا اصطلاح رو فی المعقول ثانی لا تختلط، شما دیگه اختلاط نکنید، اشتباه نگیرید، مختلط نکنید. کما خلط بعضهم الاصطلاحین فی فهم کلام العلامة طوسی رحمه الله، چون که بعضیا که اون بعض کی باشه؟ بله فاضل قشتی باشد و اینا، کمان که بعضیا به اصطلاح خلط کردن این دوتا اصطلاح رو در فهم کلام علامه طوسی. فانه حیث قال، برای اینکه اونجایی که مثلا علامه فرمودن الجوهریت و الارضیه و شیعه و غیره من المعقولات، اراد المعنى الثانی، چون که بالاخره اونجوری که ایشون فرموده در این عبارت الجوهریه و الارضیه و شیعه و غیره من المعقولات، این اراد المعنى الثانی، اراد معنى ثانی کدام معنا؟ فلسفی. اما و توهم ذلک البعض، توهم کردن اون بعض که فاضل قشتی باشه، ان لا معنا له، معنایی نیست برای ثانی الا منطقی، برای ثانی معنایی نیست مگر منطقی. و وقتی که معنا فقط منطقی باشه، معقول ثانی منطقی باشه، دیگه خب شما شیعیت رو نمیتونید بله با معقول ثانی منطقی توجیه بکنید اینها. فقد ح فی کلامه، اون وقت اشکال میکنه در کلام علامه طوسی. چی اشکال میکنه؟ اون بعض که اون فاضل قشتی باشه اعتراض میکنه به جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیهم. خب ارزاید که و تلخص مما ذکرنا این که نباید خلط بین این دوتا اصطلاح بشه، اصطلاح معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی اینا. و بحث چون بحث دقیقی هست در اینها، بعضی ها خلط کردن، مثل فاضل قشتی اومده خلط بین این بحث ها کرده در اینها. و صلی الله علی محمد و آله.